بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا جلد برهان شفا صفحه 131 سطر 11 هم. انما سمیت هذهی اعراضن ذاتیه لانها خاصتون به ذات شیعه او جنس ذات شیع فلا یخلو انها ذات شیع او جنس ذاتیهی اما علل اطلاق و اما به حسب المقابله. بحثمون در اعراض ذاتیه بود. مباحثی رو مطرح کردیم که هیچ کدومش احتیاجی به تکرار نداره. در اینجا می‌خواهیم بیان کنیم که چرا عرض ذاتی رو عرض ذاتی گفتیم. در ضمن بیان این وجه تسمیه خود عرض ذاتی رو بهتر خواهیم شناخت. ایشون برای عرض ذاتی برای بچه تسمیهش اینطور بیان میکنه که این عرض چون اختصاص به ذات شی دارد بهش عرض ذاتی میگیم. حالا یا اختصاص به ذات شی دارد یا اختصاص به جنس ذات شی دارد، چون جنس هم داخل در ذاته چون جنس هم داخل در ذاته پس چیزی که اختصاص به جنس داشته باشه با واسطه اختصاص به ذات داره. بنابراین عرضی که اختصاص به ذات داره یا با واسطه یا بی واسطه عرض ذاتی نامیده میشه. پیداست که ذاتیست یعنی مربوط به ذات، یا ذاتی یا نسبته یعنی مربوط به ذات. این وجه تسمیه عرض ذاتی است به ذاتی. اما ایشون خاصیتی برای عرض ذاتی ذکر میکنه در ضمنی که داره وجه تسمیه رو بیان میکنه، که اون خاصیت عرض ذاتی رو بهتر معرفی میکنه. اون خاصیت اینه: اولا عرض ذاتی از ذات شی جدا نمی شود، ثانیاً در غیر اون ذات شی یافت نمی شود. قبلاً گفتیم عرض ذاتی عرض خاص هم هست. وقتی میگیم عرض خاص یعنی در ذوات دیگه یافت نمیشه، در این ذات هست، در ذوات دیگر نیست. پس اولاً از این ذات جدا نمیشه چون مربوط به ذاته. چیزی که مربوط به ذاته با وجود ذات باید حاصل باشه. ثانیاً در جای دیگه حاصل نمیشه چون مربوط به این ذاته، در جای دیگه حاصل نمیشه. پس عرض خاص هم هست، عرض خاص به این شیعه و خاص به ذات این شیعه. خب این دوتا مطلب ایشون بیان میکنه. خب پس دو تا خصوصیت رو برای عرض ذاتی آوردیم و با این دو خصوصیت عرض ذاتی رو خواهیم شناخت. یکی این که وابسته به ذات شی باشد و نتیجتاً از ذات شی جدا نشود. دوم این که وابسته به ذات شی باشد نتیجتاً در ذات دیگر یافت نشود. این دو تا خصوصیت رو گفتیم. اما گاهی میبینیم که عرض ذاتی از ذات شی منفک میشه. یعنی اون خاصیت اولو در بعضی از اعراض ذاتی نمیابیم. خاصیت اول این بود که از ذات شی جدا نشه، ولی ما میابیم بعضی اعراض ذاتی رو که از ذات شی جدا میشند. مثلا انحنا عرض ذاتیست برای خط، اما از خط گاهی جدا میشه، خط منحنی نیست، خط مستقیم میشه. انحنا که عرض ذاتیه از این خط جدا شد. میفرماد این اشکال نداره، چون به محضی که جدا میشه جانشین خودشو میذاره، یعنی استقامت رو میذاره، که استقامت هم عرض ذاتیه، هم انحنا عرض ذاتیه هم استقامت عرض ذاتیه. وقتی که انحنا رو برداشتید استقامت رو میذارید، وقتی استقامت رو برداشتید انحنا رو میذارید. بازم در واقع صدق میکند که این عرض از ذاتش جدا نشد، چون اگر هم جدا شد جانشین خودش رو گذاشت. تعبیر ایشون اینه، جدا نمیشود یا مطلقا یا به حسب المقابله. جدا نمیشود مطلقا یعنی اصلا جدا نمیشه، نمیشه این ازش گرفت یه چیز دیگه جاش گذاشت. به حسب مقابل جدا نمیشود یعنی این طور نمیتواند باشد که خودش رو نذارید مقابلش هم نذارید. به حسب مقابل جدا شود یعنی هم خودش جدا شود هم مقابلش جدا شود. اون وقت این عرض دیگه عرض ذاتی نیست. عرض در صورتی ذاتی است که اگر خودش جدا شد مقابلش جدا نشود، به حسب مقابل جدایی نداشته باشه. یکی مطلقا جدایی نداره یعنی اصلا نمیشه جداش کرد، یکی دیگه میشه جداش کرد ولی وقتی که او رو جدا کنیم دیگه مقابلش رو نباید جدا کنیم. اونجا که خودش رو جدا میکنیم مقابلش رو نمیتونیم جدا کنیم، مثال زدم، مثل انحنا و استقامت بود که انحنا رو جدا میکردیم استقامت رو جاش میذاشتیم، استقامت رو جدا میکردیم انحنا رو جاش میذاشتیم. اما اونجایی که به طور مطلق نمیتونیم جدا کنیم، اون عرض خاصی است که برای مثلا مثلث داریم. مثلث عرض خاصش اینه که زوایای داخلیش برابر است با دو قائمه. اینو هیچ وقت شما نمیتونید از مثلث جدا کنید که بگید یه مثلثی داریم که زوایای داخلیش مساوی دو قائمه نیست، بعد یه جانشین هم جاش بذارید، جانشین نداره. این خاصیت یا این عرض ذاتی عرضی است که هرگز یا به عبارت دیگه مطلقا نمیتوانیم از ذات جداش کنیم. اما اون عرض اول که مثال زدن به استقامت و اینا، اون رو نه که مطلقا نتونیم جدا کنیم، به حسب مقابل نمیتونیم جدا کنیم، یعنی طوری جدا کنیم که نه خودش رو بذاریم نه مقابلش رو بذاریم، این نمیشه. ولی شدنی است که شما خودش رو بردارید مقابلش رو بذارید. اونجا که شی مطلقا جدا نشود یا خودش و مقابلش جدا نشود ولی خودش بتواند جدا شود، اینجا عرض عرض ذاتی است که اختصاص دارد به ذات. این یه مطلب که شرط اول بود. شرط اول رو توضیح دادیم، شرط اول این بود که از این ذات جدا نشود، شرط دوم بود که در ذات دیگر یافت نشود، اون هنوز توضیح ندادیم. ولی شرط اول رو توضیح دادیم که از این ذات جدا نشود. جدا نشدنش دو جوره، یا مطلقا جدا نمیشود یا به حسب المقابل جدا نمیشود. این مطلب توضیح داده شد، تموم شد. اون قید بعدی رو بعدا توضیح میدیم که اگر ذات دیگری یاب شد چه حالتی پیدا میکند.
مقابل منظور
مقابل هم توضیح داده میشه یه منظور چیه. مقابل سه جوره. حالا سوال من میخواستم وقتی رسیدم به عبارتش بگم، میخواد وقتی رسیدم عرض کنم. نه، هر یک در صورتی که علی سبیل المقابله نتواند جدا شود، عرض ذاتی رو جامع بین الانحناء و استقامت نمیتونید بگیرید. خود انحناء عرض ذاتی است، استقامت هم عرض ذاتی است. احد اونو که عنوان انتزاعیه، اونو نمیتونید شما
جامع
خود خطه.
جامع میشه نوع؟
جامع چیه؟ اگر جامعتون منظور موصوفه خود خطه، اگر جامعه که صفت باشه ما نداریم. شما جامعه بین الانحناء و الاستقامه رو ندارید. مگر انتزاعی چیز درست کنید.
وصف جامعه پیدا کنید برای این اعراضی که جانشین هم میشه.
اگر وصف جامعه پیدا کنید در واقع همون وصف جامعه تو اعراض ذاتیه.
همون وصف واده ما اینکه
اگه پیدا کنید.
اون غرض اینه که ما حالا که میایم دو تا اعراض ذاتی قرار میدیم که یکی جانشین و یکی است. این از باب این است که ما چون وصف جامعه پیدا نکرده
میگن اون اگه وصف جامعه پیدا کنید مشکلی نیست. اگه وصف جامعه پیدا کنید همون وصف جامعه رو ارزاتی قرار میدید، این دوتا رو مساقش میدید. این دوتا رو مثلا اگه یه وصف جامعه برای استقامت انحنا داشتید، مثلا به عنوان مثلا کیفیت مختص به کم، اینطوری بگید کیفیت مختص به کم میشه عرض لازم، عرض ذاتی، و این دوتا که انحنا و استقامت میشه مساق این عرض ذاتی. ولی خب عرض میکنم اون وصف جامعه در این جور موارد یه امر انتزاعی میشه یا یه امر کلی میشه، اونو نمیتونید یه عرض حساب کنید. کلی که نمیتونه عارض بشه.
آخه قرض داره که این که عرض ذاتی جانشین داشته باشیم یه خورده همچنین با فهم سخته.
چرا؟
شاید از باب این باشه که چون ما
داریم یه وقتی داریم چرا شون؟
یعنی زیغ خناق انگاه ما واژه‌ای نداریم برای وصف جامعه، چون واژه نداریم
میام دو تا عرض ساده میکنیم بعد جامعه نداریم. اصلا واقعا جامعه تو خارج نداریم. آخه انحنا و استقامت تضاد دارن با هم، چطور شما میتونید جامعه براشون درست کنید؟ میگید لفظ نداریم. نه اینطور نیست که لفظ نداشته باشیم، ما لفظ میتونیم بتراشیم، ما میتونیم لفظ درست کنیم ولی معناشو نداریم. یعنی در خارج شما چیزی ندارید که جمع کنه بین استقامت و انحنا، این دو تا تضاد دارن، دو شی تضادی که جامعه نمیتونه داشته باشه. میخوام عرض کنم شما میگید ما واژه نداریم، لغت نداریم، من میخوام عرض کنم معنا نداریم، معنایی که جامعه باشه نداریم. بله اگه معنا شده باشیم ترشیدن لفظش کشکال نداشت، میتونستیم یه لفظ اختراع کنیم روش بزنیم. مشکل لفظ نیست، مشکل معناست. اینجا یه جامعه بین هم اصلا ندارید شما، مقابله است، مقابله اجازه نمیده که جامعه درست کنید. پس باید این انحنا رو جدا عرض ذاتی حساب کنید، استقامت هم جدا حساب کنید. جامعه بین هما ندارید که بخواد اون عرض ذاتی حساب کنید. مگه یه جامعه انتزاع کنید که اونم با واقعیت شاید سازگار نباشه. همونطور که ایشون میگه درست میگه، یه جاهایی بدون مقابله عرض ذاتی داریم، یه جایی عرض ذاتی مقابل داره. اونجا که عرض ذاتی مقابل داره دیگه نمیتونیم اجراش بدیم با اونجایی که مقابله نیست. خب قرار شد که مقابله رو هم توضیح بدم، عرض کردم وقتی رسیدم به عبارتش توضیح میدم. صفحه 131 سطر 11 هم اینما سمیت هازهی اعرازن ذاتیه لأنها خاصتون به ذاتشه او خاصتون به جنس ذاتشه. ببینید چجوری میخونم، جنس رو عطف گرفتم بر ذات، عطف نگرفتم بر خاصه، لذا خاصه رو بر سرش در آوردم، بایرم که بر سر به ذات در آمد بود بر سر جنس در آوردم. اینطور شده عبارت، لعنه ها خاصتون به ذاتشه او خاصتون به جنس ذاتشه. این نماسومیت حاضهی اعرازن، این اعراز رو اعراز ذاتیه نامیدیم. حاضهی یعنی این اعراز مذکوره رو نامیدیم اعرازن ذاتیه لأنها چون این اعراز اختصاص به ذات شی دارن، یا نسبت دیگه ذاتی داشتی نسبت، یعنی منصوب به ذات. چون این اعراز منصوب به ذات بودن اسمشون گوشیم اعراز ذاتیه. حالا یا منصوبن به خود نوع ذات شی یعنی نوع، یا منصوبن به جنسی که جنس این نوع است، جنس این ذات است. ذات در اینجا نوعه، منظور شخص نیست. پس یا عرض خاص است برای نوع یا عرض خاص است برای جنس، در هر دو صورت ذاتیه. فلا یخلو انها، این فلا یخلو یعنی چون مخصوص ذاته، چون مربوط به ذاته، هیچ ذاتی خالی از اون نیست. یه وقت ممکنه این عرض عرضی باشه برای یکی از حالات ذات. خب ممکنه ما اون ذات رو داشته باشیم، حالت رو نداشته باشیم، قهرن عرض هم نخواهیم داشت. اما یه وقت این عرض عرض خود این ذاته. خب هر وقت که این ذات باشه اون عرض هم باید باشه. فلا یخلو انها ذاتش. بله نه از میکنم دیگه فا بهتره، دارم تفریحشم معنو میکنم. چون مربوط به ذات است پس هیچ وقت ذات بدون او نیست. اگه مربوط به حالتی از حالات ذات بود وقت میتونستیم بگیم اگر ذات بود و اون حالت نبود این عرض هم نخواهد بود چون مربوط به اون حالته. اما چون این عرض مربوط به ذاته، وقتی ذات حاصل باشه اون عرض هم هست. البته از اینجا معلوم میشه عرض عرض لازم هم هست، عرض مفارق نیست. عرض مفارق باشه بازم عرض ذاتی به حساب نمیاد. عرض حتما باید عرض لازم باشه تا عرض ذاتی به حساب بیاد، یعنی ذات رو رها نکنه. ایشون این تصریحات رو نمی کنه، این تصریحات رو نمی کنه، ولی از مطالبی که بیان می کنه این تصریحات به دست میاد. الهه نسخه پا داری کارش نمیشه که باید یه دیرم معناش کردی. حالا اگه بابم بود معنا میشد، بله اگه باب بود معنا میشد. فلا یخلو انها یعنی از این اعراض ذاتیه، ذاتشه یعنی نوع یا جنس ذاتش. لا یخلو اما علال اطلاق خط بد و اما به حساب المقابله. این اما علال اطلاق و اما به حساب المقابله مربوط به لا یخلوه، یعنی یا مطلقا خالی نمیشه یا خودش و مقابلش خالی نمیشه. و دقت کنید عبارت چطوری معنا میکنن، یا مطلقا خالی نمیشه یا خودش و مقابلش خالی نمیشه. ولی خودش میتونه خالی بشه به شرطی که مقابلش باشه. اما علل اطلاق این شی نمیتواند خالی شود از اون اعراض، مثل ما یعنی مثل عرضی که برای مثلث حاصل است. اونی که برای مثلث حاصله، اون عرضی که برای مثلث حاصله چیست؟ منکن. منکن بیان برای مایه مالی المثلث. اون عرضی که للمثلث است عبارت از این که کون و زوایا ثلاث مساویتن لقائمه، سه تا زاویه مساوی با دو قائمه است، لقائمتین مساوی دو قائمه است. این عرض مثلث است، عرض ذات مثلث، عرض نوع مثلث هم است، مربوط به جنس نیست، مربوط به نوعه. و هیچ وقت هم از این ذات جدا نمیشه، علل اطلاق هم جدا نمیشه. یعنی اینطور نیست که جداش کنید مقابلش رو به جاش بذارید، مقابلش هم نمیتونید جاش بذارید. البته مقابل داره ها، مقابل داره، مقابلش رو نمیشه جاش گذاشت. چه مقابلی داره بعدن یادم باشه توضیح بده. الان چون نحوه های مقابله رو نگفتم نمیتونم بیان کنم که این چه نوع مقابله‌ای داره، چه نوع مقابله‌ای داره. نحوه های مقابله رو بگم عرض میکنم چه نوع مقابله داره. مثال چی؟ منتظرم وقتش بشه. این برای نوع مثلث مثال زدیم، این مثال هم برای نوع بود هم برای لایخلو علی الاطلاق بود. مثال برای جنس هم انشاءالله میگم، مثال برای لایخلو به حساب المقابله میگم، به وقتش برسه همه رو رسم میکنه. و اما به حساب المقابله یعنی خالی نمیشود اون ذات از این عرض به حساب مقابله، یعنی خودش و مقابلش خالی نمیشه. اذا کان الموضوع لایخلو انه او ان مقابله، اگر موضوع خالی نشود از این عرض یا از مقابل عرض، او ان مقابله، و ان مقابله نگفته، اگه و ان مقابله میگفت درست نبود. اینطور نیست که موضوع خالی نشود از او و مقابلش، مقابلها با هم جمع نمیشن. اگه میگفت و ان مقابله معناش این بود موضوع از او و مقابلش خالی نشود، یعنی او و مقابلش را داشته باشد. نمیشه یه شیء هم شیء رو داشته باشه هم مقابلش رو. پس او درسته، باب درست نیست. موضوع خالی نمی شود از این یا از مقابلش، یعنی یا باید این باشه یا باید اون باشه، از هر دو نمیتونید خالیش کنید. خب حالا مقابله یعنی چی؟ سوال شما رو الان دارم جواب میدم، رسیدیم به بس. بحثش دارم جواب میدیم. مقابله سه قسمه. یکی مقابله علا وجه تضاد، یکی مقابله علا وجه عدم و ملکه، یکی هم مقابله علا وجه تناقض. شما ممکنه بگید یه مقابله هم داریم علا وجه تضاعف، این هم جزو مقابله هست. دو مقابله چهار قسم میکنن: متضادان، متضاعفان، متناقضان، عدم و ملکه. چهار تا میکنن. ما الان گفتیم سه تا، متضاعفان نیوردیم. متضاعفان مقابله هم نیستند، با هم جمع میشن منطقه من حیثیت متعدد. یعنی این شخص به یه حیثیت عبوبت دارد، به حیثیت یه بنوبت داره، مجمع عبوبت و بنوبته، هم اب اصل فلان، هم ابن اصل فلان دیگر، پس هم عبوبت داره هم بنوبت. متضاعفان با هم جمع میشند منطقه من جهت واحده جمع نمیشند. توی تعریف متقابلان گفتن لا یجتمعان من جهت واحده، قید من جهت واحده آوردن. وقت مفسرین اونه که توضیح میدن گفتن قید من جهت واحده رو برای ادخال متضاعفان آوردیم، برای اینکه در متقابل داخلش کنیم که متضاعفان من جهت واحده جمع نمیشن، و الا اگه قید من جهت واحده رو نیاورده بودیم متضاعفان خارج میشدن. وقتی میگفتیم جمع نمیشن، متضادان جمع نمیشن، متناقضان جمع نمیشن، عدم ملکه جمع نمیشه، اما متضاعفان جمع میشن. قید من جهت واحده را آوردیم تا متضاعفان داخل بشن، چون متضاعفان اگرچه جمع میشن من جهت واحده جمع نمیشن. پس متضاعفان حساب نیست. مقابلی که ما الان داریم میگیم همین سه تاست، متضاعفان به حساب نمیاریم. متقابل یا دو مقابل یا متضادن مثل انحنا و استقامت، یا عدم و ملکن یا متناقض. خب متضادان وضعشون روشنه، اونا با متناقضان فرق میکنن، با عدم و ملکن فرق میکنن. اما عدم و ملکه با متناقضان چه فرقی میکنه؟ عدم و ملکه یه حالت خاصی توش هست، تناقض یه حالت عام توشه. مثلا فرض کنید شما وقتی یک ملکه ای رو اثبات میکنید، عدمش عدم خاصه، عدمش در همه جا صدق نمیکنه، در جایی صدق میکند که این ملکه لایق باشد، در همه جا صدق نمیکنه، برخلاف عدمی که در تناقض دارید. عدمی که در تناقض همه جا صدق میکنه، اون جایی که طرف وجود نباشد که لیاقت طرف وجود داشته باشد چه نداشته باشد، عدم تناقض، عدمی که در تناقض مطرحه صدق میکنه. ولی عدمی که در باب عدم و ملکه معتبره در جای خاص صدق میکنه. کلمه خصوصا هم تو عبارت ابن سینا آمده، بعدا خواهید دید. خب مقابله تضاد داخل بحث ما هست. عرض ذاتی ممکنه اسم باشد برای دوتا متضاد که یکی از این دو ضد اگر نبود مقابلش، یعنی ضدش بیاد، مثل استقامت و انحناء. عرض ذاتی رو میتونید اسم بذارید برای شیئی و مقابل خاصش. دقت کنید، شیئی و مقابل خاصش، یعنی ملکه و عدم ملکه، چون عدم ملکه میتونه مقابل خاص باشه برای ملکه. مثلا بگید منحنی هست، منحنی نیست، این عدم ملکه است. اما مقابل به نفع تناقض، مقابل به نفع تناقض، شیئی این امر وجودی رو دارد، مناقضش اینه که امر وجودی نداشته باشه. آیا این مقابله در ماننفی کافی است؟ یعنی میتواند شی یا وجودی رو داشته باشد یا عدمی رو، عدم یعنی نقیضشو، اگه این باشه که همه ی عرض ها میشه عرض ذاتی، چون این شی یا این عرض رو دارد یا ندارد، اینطور دیگه، یا این مقابل رو دارد یا اون مقابل رو دارد دیگه، یا وجود رو دارد یا عدم رو دارد. اگر ما عدم مقابله رو، مقابله در مورد بحث رو با به مقابله تناقض تطبیق کنیم، همه عرض ها میشن عرض ذاتی، چون هر جا که شما معروضی رو ملاحظه کنید یا این عرض رو دارد یا مقابلش یعنی ندارد رو دارد، دی همه عرض میشن ذاتی، هیچ عرضی نیست که مقابل داشته باشه. پس منظور از مقابله، مقابله الان هم تناقض نیست، مقابله یا باید مقابله الان بچه تضاد باشه یا باید وجود و عدم خصوصا باشه، نه عموما. یعنی باید بین این دو مقابل یا تضاد باشه یا رابطه عدم ملکه. رابطه تناقض باشه عرض ذاتی درست نمی کنه، عرض ذاتی درست نمی کنه. چون از که هم اگه ما مقابل تناقض رو هم در اینجا کافی بدونیم، معناش اینه که این مقابل برود مقابل دیگر بیاید، یعنی این عرض بره نبود این عرض بیاد. همه عرضهای مفارق هم همینطوره، وقتی رفتن نبودشون جای خودشون هست و میشه همه عرضه، میشه عرضه ذاتی.
عرضه مثلا ذاتی عدد مثلا بودن یا نبودن زوجیت، اینطوری بگیم، نگیم زوجیت و فردیت، بودن یا
نبودن. نه اصلا زوجیت و فردیت مثال نزنید، زوجیت و فردیت که مضادن. مثال بزنید مثلا مثال بزنید به بیاض، مثلا جسم یا بیاض دارد یا ندارد. خب نداردش میشه مقابل داردش. و وقت شما میتونید بیاض رو به خاطر اینکه خودش یا مقابلش حتما بر جسم صادقن بگید عرض ذاتی جسمه؟ مسلم بیاض عرض ذاتی جسم نیست، ولو این جسم از عرض یا مقابل، از بیاض یا مقابلش خالی نمیشود. جسم از بیاض یا مقابل بیاض یعنی نبود بیاض خالی نمیشه، با وجود این شما بیاض رو عرض ذاتی نمیگیرید. پس رابطه تناقض یا تقابل تناقض در اینجا کافی نیست. اشکالش اینه که خلاف اصطلاحه، عیبی نداره. شما بگید یا انحنا دارد یا ندارد، من عرض کردم اینو، یا انحنا دارد یا ندارد،
بگید بودن و نبودن انحنا عرضشه،
بگید بودن و نبودن انحنا، بودن و نبودن انحنا عرضشه،
یا انحنا داره یا
نه، بودن و نبودن که عرض نیست، خود انحنا عرضه، نبودن و نبودنش، بودن و نبودن که عرض نمیشه. نخه ببینید، بر خط بودن انحنا عارض میشه یا خود انحنا عارض میشه؟ آره، انحنایی که بوده است عارض میشود، بود یعنی وجود، انحنایی که موجود است عارض میشود، نه وجود انحنا عارض شود. وجود انحنا که رابطه این انحنا و اون معروضه، رابطه انحنا و معروض میشه وجود، نه خود وجود بشه عارض، انحنا میشه عارض. پس بود و نبود نفرمایید، حالا مگر منظورتون از بود و نبود تا خود همون انحنا باشه. مطلب روشنه، تناقض در جایی که مقابله به نبه تناقض باشه، عدم خلو معروض از این عرض و مقابلش علامت ذاتی بودن این عرض نیست. اما در جایی که مقابله علو نبه تضاد یا علو نبه عدم و ملکه باشد، عدم خلو این معروض از این یا مقابلش علامت ذاتی بودن عرض هست. روشن مطلب دیگه. خب حالا که این مطلب روشن شد، بله منحنی هست یا منحنی نیست، این من همینطور گفتم، بلا منحنیست و مستقیمه، نیستش اینجا نمیاریم، در تضاد اونطور میگیم، نمیگیم یا ابیض هست یا ابیض نیست، میگیم یا ابیض هست یا اسود هست.
مثال برای ملکه و آدم ملکه،
مثال برای ملکه و آدم ملکه، یا اماس یا اماس یا نیست،
منحنی رو زدید میگم،
یا بصیر هست یا بصیر نیست. بصیر نیست به معنای اما، مثلا بصیر بودن عرض ذاتی انسان باشه، عرض ذاتی حیوان باشه، درسته دیگه؟
این منحنی رو مثلا برای چه سالید؟ برای ملکه و آدم ملکه،
منحنی رو مثلا به تضاد زدی. من تو خارج خواستم عدم ملکه رو بیان کنم، تسامحاً این مثال زدم. اون منحنی هست منحنی نیست، من یادم نیست برای چی گفتم. این ظاهرا میخواستم برای عدم ملکه مثال بزنم. مثال برای عدم ملکه همون بصیر و عماست دیگه. این حیوان یا انسان یا بصیر است یا عماست. بصیر بودن و عما بودن هر دو میشه عرضاتی. کی هستن؟ کی هستن؟ زدن بله شرط دوبامه ندارن، شرط دوبامه ندارن. ابیض و اسود رو میگیم، ابیض و اسود رو میگیم که عرض ذاتی برای انسان نیستن. حالا من اینجا چند تا مثال باید بزنم تا مطلب روشن بشه. الان چند تا بدهکاری من دارم. یکی این که برای جنس مثال نزدم، یکی این که برای عدم ملکه مثال نزدم. یه چیزی هم قرار بود بگم، هرچی فکر میکنم یادم نمیاد که گفتم. اگه یادم باشه بیام.
مقابل داریم
بله؟
مقابل داریم.
ها بله درست. اینم پس به ترتیب شروع کنم مثالا رو بگم. اولا گفتم که کون و زوایا ثلاث مساویتن لقائمتین مقابل داره، ولی همونطور که توجه میکنید مقابلش الان به تناقضه. مقابلش الان به تناقضه، یعنی مثلث رو میگید که زوایاش مطابق با دو قائمه است، مقابلش اینه که زوایش مطابق دو قائمه نیست. شما نمیتوانید اینجا با اینکه مقابل وجود دارد، اینجا میگیم مثلث از این امر وجودی خالی نمیشه، نمیگیم از امر وجودی خالی میشود مقابلش به جایش میآید. اون مقابل مقابلیست که اینجا نمیتونه بیاد. پس مثلث باید گفت این عرضش این چنین است که علی نحو الاطلاق از مثلث جدا نمیشه، با اینکه مقابل وجود داره، ولی مقابلش مقابلی نبود که عرض رو عرض ذاتی کنه. علی نحو تناقضه. اونجا که مقابل علی نحو تناقضه گفتیم عرض ذاتی رو مشخص نمیکنه. اینجا هم درسته که این عرضی که برای مثلث است مقابل داره، ولی مقابلش مناقضشه، نه مقابلش مضادشه. اگه مقابلش مزادش بود میتونستید بگید که مثلث از این یا مقابلش خالی نمیشود، اما چون مقابلش مناقضشه باید بگید مثلث از این به نحو اطلاق خالی نمیشه، نگید از این یا مقابلش خالی نمیشود. چون اگه از این یا مقابلش خالی نشه که این علامت عرض ذاتی نیست. عرض کردم در تناقض، در اونجا که مقابله به نحو تناقض باشه، ما علامت عدم خلاب رو علامت عرضاتی نمیگیریم، چون بالاخره خالی از این شیء و مقابلش نخواهد بود. همه عوارض هم میتونه. این پس این روشن شد که مثل مال المثلث عرضی است که مقابل داره، ولی چون مقابلش مناقضش هست در مانفی فایده ای نداره. باید بگیم که باید بگیم مثلث از این خالی نمیشه، نگیم از این و مقابلش خالی نمیشه. اون مقابل مقابل با ارزشی نیست در بحث ما. اما مثال برای جنس، این مثال هم بدهکارش بودیم که مثال برای اونجا بزنم که جنس جدا نمیشه، که شی از جنس جدا نمیشه. مثال به همین بصیر و عما بزنیم. برای انسان عرض ذاتی است. چرا؟ چون از جنسش که حیوانه جدا نمیشه. البته بنابر این که ما از عقرب و موش و کور صرف نظر کنیم، چون این دوتا رو میگن چشم ندارن. اگر اون ندیده بگیریم، این بصیر یا عما، این از جنس انسان جدا نمیشه، از خود انسان جدا نمیشه. از خود انسان هم جدا نمیشه، از جنسش هم جدا نمیشه. حالا علت عرض ذاتی بودنش برای انسان اینه که از خود انسان جدا نمیشه، ولی خب میخوام مثال بزنم که از جنسش هم جدا نمیشه. البته در صورتی که ما عرض میکنم به موش و کور و به عقرب توجه نکنیم، چون معتقدن که این دوتا چشم ندارن.
فصل و اینا
مطرح نیست. بله فصل که همون نوعه، یعنی یه وقت میگیم که این عرض از ذاتش جدا نمیشه، یعنی از نوع، خب از فصلش هم جدا نمیشه، این دوتا یکیه. یه وقت میگیم از جنسش جدا نمیشه، این با اون اولی فرق میکنه. پس چه بگوییم از ذات جدا نمیشود، چه بگوییم از نوع جدا نمیشود، چه بگوییم از فصل جدا نمیشود، یکیه. اونی که از جنس جدا نمیشه با این فرق داره. به حسب، خب یه مطلب دیگه باقی موند و اونی که شما بیاض و سواد رو مطرح کرده بودید که بیاض و سواد هم برای انسان عرض ذاتی باشه، چون سواد کرد بیاض به جاش میاد. این عرض با اینکه عرض ذاتی نیست، سواد بیاض برای انسان. چرا عرض ذاتی نیست؟ چون اون شرط دوم نداره. شرط دوم اینه که در چیزی دیگری پیدا نشود. سواد و بیاض در غیر انسان پیدا میشه. رضا شما نمیتونید اون رو سواد و بیاض و عرض ذاتی بگیرید. بله سواد و بیاض عرض ذاتی جسم میتونید بگیرید، چون در غیر جسم پیدا نمیشه. اونم به شرطی که از جسم جدا نشه. شرط اول هم باید داشته باشه. دو تا شرط باید داشته باشه میشه عرض ذاتی. یکی اینکه از شی جدا نشه، یکی اینکه در غیر شی یافت نشه. این سواد و بیاض حالا فرض کنید از انسان جدا نمیشه، ولی در شی دیگه یافت میشه. پس عرض ذاتی انسان نیست. بله در غیر جسم یافت نمیشه. شاید از اگر شرط اولو داشته باشید در غیر جسم میگیم عرض ذاتیه. برای جسم شاید بگیم عرض ذاتیه، یا میگیم من برای جسم عرض ذاتیه، چون جسم در تعریف اسود عربی از عقص میکنی، چون در تعریف سواد و بیاض عقص نمی کنی، در تعریف اسود عربی از عقص میکنی.
بسائط هم
بله؟
بسائط هم سواد و بیاض دارن، جسم هم دیگه عناصر بسیطه.
من میتونم بی رنگ میشه. ببینید من دارم شرط دوم میگم. شرط دوم اینه که در جای دیگه یافت نشه. برای در جای دیگه سواد و بیاض یافت نمیشه، فقط در جسم یافت میشه. ولی شرط اول فاقده. من چند بارم تکرار کردم که اگه شرط اول باشه، شرط اول ما نداریم در جسم. در جسم اینطور نیست که یا سواد باشد یا بیاض باشد و این سواد و بیاض ازش جدا نشه. در جسمای شفاف، در جسمای شفاف سواد و بیاض جدا میشن. شرط اول مفقوده. عرض ذاتی نیست، به خاطر اینکه شرط اول رو نداره. ولو شرط دوم داره، یعنی این عرض که اسود ابیض است در غیر جسم یافت نمیشه، اما شرط اول رو نداره که از جسم جدا نشود. از جسم خودش و مقابلش جدا میشه، مگر اینکه موقع اینطور بگید ملون و شفاف. بله ملون و شفاف عرض ذاتی، ملون و شفاف در غیر جسم یافت نمیشه، از جسم هم رها نمیشه، زیرا اگر هم از جسم ملون رو بردارید مقابلش رو که شفاف است میذارید. شفاف بردارید مقابلش رو که ملون است میذارید. بله زدین سالس رو حالا اگه قبول کنیم، بعضی شرط کردن که بین زدین باید قایت الخلاف باشه، وقتی اگه بخواد قایت الخلاف باشه که سالس نداره.
همون معروف زدین
که میگن، بله اونایی که معروف میگن
دیگه، یعنی بقیه‌اش دیگه تحقیق برای مسئله نداره، چون
سومیش
برش فرض کرد شرط اول رو نداره.
چرا اون نمیشه؟ یا خودش یا مقابلش ممکن چند تا باشه. سواد مقابلش ممکنه بیاض باشه، بنابرای یک قولی مقابلش با رنگای دیگه باشه. شما هر کدوم از این دارو میتونید بگید مثلا عرض ذاتی اگر شرایطی دیگر داشته باشه. ها
یعنی دارم ملون شفاف مقابل کردیم ما چون با سالسی براش فرض نمی‌کنیم.
خب اونجا هم که سالس، اونجا هم که سالس فرض کنید، شما بالاخره یا این مقابل صادق می‌بینید یا اون مقابل رو.
تسهیلش برای اینکه که سومی فرض نکنید دیگه، یعنی خلاصه کلام این نمیشه.
چرا یه جا میخوام عرض کنم، یه جایی سومم دارید بازم عرض ذاتی درست میکنیم.
همین سواد و بیاز میفهمید؟
نه سواد و بیاز
سواد دیگه داره؟
حالا اگه داشته باشه میخوام بگم مقابل فهمید. مقابل صدق کند، مقابل لازم نیست یکی باشه، مقابل ممکن چند تا باشه، یکی از اون چند تا صدق کنه. مثل همین مثال سواد و بیاز خودتون میگید، اگه شرایط دیگر رو داشته باشه میشنه عرض ذاتی باشه، ولی این بیاز رو بردارید اجاش مقابلشه که سواده یا زردیش میذارید، هر دو رو میتونید بذارید. بنابر قولی میگه مقابل سواده، بنابر قولی میگه مقابلش مثلا هم رست. شما بیاز ورداشید مقابلش هر کدوم باشه میتونید بذارید، پس بازم کافی عرض لرز ذاتی میشه و شاید که شرایط دیگر داشته باشه. اینجا در مثل رنگ و اینا شاید شرایط دیگر نداشته باشیم، بعد یکی یکی حساب کنیم ببینیم همه شرایط هست یا نیست. یکی از شرایط عرض ذاتی بودن اینه که موضوع در تعریف اخص بشه، اینو بعدا تو همین چند خط بعد اشاره میکنیم، امروز نمیرسیم بخونیمش ولی میاد تو بحث بعدی، که شما عرضی رو از معروض جدا نمی کنید، یا مقارنن یا فل مقارنه جدا نمی کنید یا فل تقبل جدا نمی کنید. عبارت خیلی سنگینی در پیش داریم که ابن سینا میگه جداش نمی کنید، در مقارنه جدا نمی کنید یا در تقبل جدا نمی کنید. ما همه بحثا مکرر داریم می کنیم، در مقارنه جدا نمی کنید، یعنی عرض مقرون به معروضه و این مقارنه را از دست نمی ده. یه جا در تقوم جدا نمی کنی که اون میشه ذاتی باب ایساقوتی، نه عرض ذاتی، اصلا ذاتی مقوم میشه، اون در تقوم جداش نمی کنی. یعنی این محمول رو از موضوع نمیتونید جدا کنید، نه چون عرضیست که جدا نمی شود، بلکه در تقوم جدا نمی شه، نه تنها در مقارنه جدا نمی شه. این انشالله در جلسه آینده عرض میکنم، فقط اشاره کردم که یه مقدار روشن بشه مطلب بعدی. به حسب المزاده یا به حسب عدمی که مقابل است، یقابله خصوصا، یعنی یقابل الوجود رو خصوصا، این قید خصوصا تناقض رو خارج میکنه که اون عدم عامه، این عدم در عدم و ملکه عدم خاصه، یعنی اونی که در تناقض داریم عدمه، اونی که در باب عدم و ملکه داریم عدمیست نه عدم، عدمی. مثل خط، نگید خصوصا مثل خط، خصوصا قید قبله، قید بد نیست، نگید خصوصا مثل خط، چون مثل خط یه امتیازی نداره که بهش بگیم خصوصا. مثل خط که این که این عرض ذاتی دارد، فإنه لا يخلو عن استقامة او انحناء، پس استقامت انحناء میشه عرض ذاتی، البته به شرطی که شرط دومم باشه ها، استقامت انحناء رو در جای دیگه نتونید پیدا کنید، در جنسش میتونید پیدا کنید ولی در جای دیگه پیدا نمیکنید، در جنس نه در کم، در کم شما میتونید انحناء و استقامت رو پیدا کنید، در نوع که خطه پیدا کردید در سطح هم پیدا میکنید، در جسم هم پیدا میکنید، البته در جسم به اعتبار سطحش، میتونه مستقیم بگید نه به اعتبار سطحش، به اعتبار خودش، علاقل تو جنسش حاصل میشه، تو ذاتش هم حاصل میشه. این مثال برای جنس هم این خوبه، بد نیست. مثل خط، فإنه لا یخلو عن استقامت و انحناء، عدد لا یخلو عن زوجیت و فردیه، شی لا یخلو عن موجب و سالم. اینا عبارض ذاتیه برای معروضاتشون، چرا؟ چون معروض از اینها خالی نمیشه، اینا مقابل هایی هستن که معروض یا اینو دارد یا اونو دارد. شی یعنی هر شی، مفرد یا مرکب، مفرد باشد میشه انسان ولا انسان، مرکب باشه میشه قضیه موجب و قضیه سالبه، قضیه یا موجب است یا سالبه، هر شیء مفردی هم یا موجب است یا سالبه، یا میگید انسان یا میگید لا انسان. بله موجب و سالبه خودش تناقض نیست، ایجاب و سلب بیان تناقض است، ولی موجب و سالبه شما بر چی سالبه اطلاق میکنید؟ بر اونی که میتواند موجب باشد ولی نشده، لیسه بر سرش در آمده. عدم ملکه از خود موجب و سالبه، خود دو تا عنوان عدم ملکه هست، خود موجب و سالبه خود دوتا عنوان تناقض نداره. بله وجود عدم تناقض داره، ولی موجب و سالبه تناقض نداره. شما قضیه رو میگید موجب است یا سالبه، نه اشیاء دیگر رو. خیلی چیزا رو نمیتونید شما مقید کنید. شما نمیتونید بر مثلا پس کنید که غیر قضیه بگید موجب یا سالبه، مگر با تسامح که من مثلا انسان ولا انسان، انسان ولا انسان ما میگیم موجب و سالبه، میگیم منتها تسامح میکنیم. موجب و سالبه فقط وصف قضیه است و عدم ملکه هم هست.
مثالش با آدم قضیه میشه،
مثالش قضیه میشه، شی در اینجا من قضیه است. البته انسان لا انسان هم، انسان لا انسان هم تناقض دارن، موجب و سالب است به شرطی به قضیه برگردونید. اینا رو گفتن تو منطق،
تو منطق مرادش قضیه است.
مرادش در اینجا قضیه است. البته من با اون تسامح مرادش رو عام گرفتم، حتی مفردات هم گرفتم. موجب و سالب تناقض ندارن، کلمه موجب و سالبه این دو تا عنوان تناقض نداره.
همین تسامح
خوبه. سلب و ایجاب تناقض داره.
تناقض را وارد کردن
نه این موجب و سالبه. موجب و سالبه غیر از سلب و ایجابه. سلب و ایجاب تناقض داره، موجب و سالبه تناقض نداره. موجب و سالبه عدم ملکه.
اینجا شی مربوط به این ملکه و عدم ملکه است.
برای ملکه و عدم ملکه. یعنی موجب و سالبه عدم ملکه.
همین و شیء ان موجبتن
او صالبتن
مربوط
به
همین
تکیه
به حسب العدم
الذي
يقابله
خصوصا. مثال برای همون داریم، مثال برای همون داریم میزنه، مثال برای مزاده نمیزنه هیچ کدوم از. چرا بعضی مثال برای مزاده اند این موجب و صالب، مثال برای عدم ملکه است. استقامت و انحناء مزاده است، زوجیت و فردیت مزاده است، موجب و صالبه یا مزاده بگیریدش یا عدم ملکه بگیرید، تناقض نیست. خب نتونستیم شرط دوم رو بخونیم، شرط دوم بعد بذاریم بر جلسه بعد. این